بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، نکاتی رو در مورد این آیه بیان کردیم. رسیدیم به این نکته که مرحوم آشتیانی فرموده این لام دل یعبدو لام غایت نیست، بلکه لامش لام اراده است. و بعد فرموده است که استعمال لام در اراده در قرآن و سنت و عرف عرب بسیار زیاده. ما مراجعه کردیم به خود مغنی ابن هشام، اونجا در معانی که برای لام ذکر میکنه حرفی از لام اراده نمیزنه. در اون 22 معنایی که از موارد استعمال لام هست، این معنا که لام برای اراده است ذکر نمیکنه. البته این نکته رو در ذهن شریفتون دارید که ادبیات مثل این گونه موارد اینا تابع تتبعه، یعنی این که در یه جان وشته مثلا من بر سه وجه میاد، این دلیلی بر حس نداریم. ما ممکن است که یک کسی یه مورد استعمال دیگه ای پیدا بکنه بعدن اضافه بکنه به اون. این نکته مهمیه خودش. منتها بعضی از این ادبا این کتب نحوی و کتب ادبی رو دیگه وحی منزل میدونن، میگن آقا چنین چیزی نیامده. خب ذکر نکردن از باب این که توجه به اون نکردن.
ولی انصافا ازش فهمیده میشه استعمالات غالب اینه.
بله نه اینم نمیشه فهمید، اینم نمیشه. نه این حتی این مقدارش هم نمیتونیم بگیم همه جا همینطوری که استعمالات غالب همینه. ولی خود این یک نکته علمی و مهمیه که آلون نباید عرض میشود که ما فریب این رو بخوریم که حالا در مغنی اگر اسمی از لام اراده نیاورده پس بگیم استعمال این لفظ در این معنا اصلا نبوده. این نکته‌ای هست خودش. اما حالا با قطع نظر از این مطلب، بله حتی تعبیر به غایت هم تو اینا نشده، یعنی اون چه که در مغنی آمده بگه لام برای غایت این هم ذکر نشده. معانی که برای لام ذکر کردن که من یادداشت کردم، عرض می‌شود که حالا من یه مقدارشو که نوشتم چون دیگه بعدش هم نبود، همین مقدار لام برای استحقاق مثل الحمدلله اختصاص. حالا چون این باب رابع رو دیگه متاسفانه آقایون نمی کنن، از کتاب های بسیار پرمطلبه می کنن روزه؟ مگه مختصر نکردم باب رابع رو؟ مختصر کردم،
ولی باب رابع رو می کنن باب های اول رابع می کنن هشت و
شیش
باب دیگه
نمی کنن. رابع از باب رابع رو
نه از خود رابه هم شینه مختصرش کردن. با معنای استحقاق اختصاص مثل الجنت للمؤمنین من لهو ما فی السماوات و ما فی لهو ما فی السماوات و الارض التملیک و حبت لزیدن التعلیل و انهو لحب بالخیر لشدید. حالا یا باب اول اینش که فرض نمی کنه کجاست، در حروف باب اوله. بله بله بعد از طبق لسان شد باب رابع از تعدیل انهو له بالخیر لشدید بعد میاد موافقت با اله علا فی این بعد معامل کلمه موافقت با ان تا میرسه به این معنا میگه یک لامی داریم به نام لام سیروره و تسمى لام العاقبه و لام المعال. بعد این آیه شریفه رو مثال میزنه فانتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا. خب حالا اگر بگیم مراد از قایت همینه که بگیم قایت یعنی همون عاقبت یا معال، بگیم مراد از قایت اینه که اون چیز عاقبت هست نتیجه است. بگیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی قایت خلقت همون عبادته، عاقبت و نتیجه این خلقت همون است که مردم عبادت کنن خدای تبارک و تعالی رو. بگیم منظور اینه که ظاهرش هم همین باید باشه، ولی تعبیر به قایت نیامده میگن لام سیرورت، و لام سیرورت غیر از لام تعدیله و لام تعدیل فرق داره. این خودش نکته ایه. اینجا میگه گاهی اوقات لام در تعدیل استعمال میشه. تعدیل اونجاییست که بگیم تا این علت الخمر و حرام لأنه مسکر، این علت برای حرمت خمره نه عاقبتشه. این نمیشه بگیم آقا این عاقبت و معال اینه، نه، این علت برای این حکمه الخمر و حرام لأنه مسکر. بین لام تعلیل و لام عاقبت و معال و سیرورت فرده. خب حالا این نکته که آیا ما لام اراده را میتونیم جز همین عاقبت قرار بدیم یا جز یکی از اینا؟ ظاهرش هست که نیست اصلا. لام اراده اونطوری که مرحوم ماشتیانی گفته نیست. خب اینه یه مقداری دقت بیشتری بکنیم. ایشون مثالی که میزنه برای لام اراده یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت هست. یرید الله لیذهب، اون وقت میفرماید در این آیه شریفه و ما امروا الا لیعبدون عرض میشود که اینم لام لام اراده است. چه چیزی در ذهن مرحوم آشتیانی در فرق بین قایت و اراده است؟ در جلسه گذشته عرض کردیم که ممکن فرق در ذهن ایشون این بوده قایت به نسبت الی کل فعل فعلا هست. اما قایت این نماز چیه؟ قایت این وضو چیه؟ قایت حج چیه؟ اما اراده مربوط به مجموع این واجبات. این احتمال هست، البته به نظر میرسه که این احتمال خیلی احتمال قوی و روشنی نباشه. اما یه احتمال دیگه هم در ذهن میاد و اون این است که قایت رو مربوط به اون فعلی که دیگری میخواد انجام بده ما قرار بدیم. یعنی بگیم آقا شما این کارو بکن تا سالم بشی، این سلامت نتیجه و چیزیست که مربوط به خود این شخصه. اما در لام اراده بگیم مقصود این است که این مراد و مطلوب برای متکلمه و اصلا شاید عرض می شود که یک فعلی که بگیم آقا این مراد از این فعل مستقیما خارج بشه اولا و به ذات نیست. بیاییم اینطور بگیم، بگیم قایت اثر مترتب على الفعل و اسنادش به فاعله. بگیم آقا این دارویی که میخوری به چه هدفیه؟ بگیم به هدف اینکه من سالم بشم. جلا مقاید لب سلامه، اما مراد اراده، لام اراده، این اثران مثلا للمتکلم مسندان الالمتکلم. بگیم آقا این دین رو برای چی آوردید شما؟ لهدایت الناس. درسته از جهت لغوی میشه هدایت رو به عنوان غایت هم ذکر کرد، اما اینجا اونی که هست اسنادش به خود متکلمه. متکلم میخواد مردم هدایت بشن، متکلم میخواد هدایت در عالم واقع واقع بشه، در عالم خارج. نه این که بگیم آقا این فعلی که داری انجام میدی برای اینه. بگیم آقا این تدین دین احکام داره، اخلاق داره، اعتقادات داره. بگیم تمام اینها برای هدایت، له هدایت الناس. این لام چه لام اراده، یعنی چه لام اراده؟ یعنی این که این مطلوب و این هدایت اسناد اون کسی که این دین رو آورده. نه این که بگم حالا این کاری که من الان دارم انجام میدم خود اینم برای هدایت من موثره، یا مثلا این قایتش هدایته. نه، این مجموع دین برای هدایته. ما هر چی فکر کردیم بین لام قایت و اراده چه فرقی میشه گذاشت، این فرق بهتر از اون فرقی است که اون روز در درس عرض کردیم. در اون جلسه گذشته گفتیم که این قایت به نسبه الی کل فعل فعلنه، اما اراده نسبت مجموعه. و اگر این شد میگم آقا این اخلاص مربوط به مجموعه، مجموعاً برای توحید باید باشه، نه اینکه حالا این فعل دونه دونه این داره شرطیت داشته باشه. خب نه، نمیشه. چون تا فعل نیاد مراد محقق نمیشه، باید فعل بیاد. ولی این اون چه که مدخول لام هست اسنادش به فاعل نمیدیم اولا و به ذات، ولو این که ممکنه ثانیا و بالعرض رو اسناد بدیم، اولا و به ذات اسنادش میدیم به اون آمر. میگیم شما که امر کردی چه هدفی داشتی؟ میگه من اراده کردم مثلا هدایت مردم رو. یه وقت این رو میگه، یه وقت میگه من امر کردم به این فعل تا اینکه این شخص به این نتیجه برسه. این دیگه عنوان اراده رو نداره، این میشه قایتون للفعل. حالا به عبارتون اخرى بگیم قایت میشه قایت فعل، اراده میشه اراده برای متکلم و عامه. این باز فرقی بود که در ذهن من رسید، حالا باز خودتونم دقت کنید این چه فرقی میشه. و بعد در مفهوم اراده بعد اون تو متعلق اراده است دیگه. یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اذهاب الرجس عنکم میشه مفعول به یرید. ولی خب چیه؟ برای مفعول به واقع میشه معناش چیه؟ فرق اساسیش با لام غایت چی شد؟
اصلا
اینو خودش خیلی 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 خیلی
خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی میدونم. خب ایشون هم بخواد همین لام اراده بگیره. کسی از مرحوم آشتیانی سوال کنه شما تو این آیه لام رو اگر قایت گرفتید با لام رو اراده گرفتید چه فرقی میکنه؟ نه حالا خب نمیشون چیز ذهنش بوده، حالا یک کسی بخواد اصلا لام اراده نداریم که هیچ، ولی ما هم جواب دادیم. میدونم ولی به خاطر او نشده لام اراده. یعنی شما جاهای دیگه هم لام اراده داریم، کلمه یوریدو رو نداریم.
چرا این فرق کمان متکلمی اینه؟ کمان متکلمی میگن هر حرف و صورت دام بایده، اما فرقش با اون شما میگه فرق باید اراده چیه؟ متکلمی جواب داره، متکلمی میگه اون بگه باید میگه یعنی باید و فعل الله، اونجا که اراده میگه یعنی باید و فعل الله.
این حرف نه کنم که
هم میگه ما داریم
نه
خیلی خوب
نه حالا اصلا من نمیم متکلمی رو کجا گفتن باید
بعضی که میکنم ما خلق تو جنه و استعلال یعبدون این بعض میکنم که آیا مراد اینه که فیرولا چیه که خداوند میخواد آب تردیب
خیلی خوب اگر این گفته باشه اگر این گفته باشه این که من دارم روزا عرض میکنم همین مطابق این نبه این تردیب ما میگیم آقا ما میگیم که اگر در ذهن آشتیانی این بوده قایت مربوط به خود فاعله و اراده مربوط به عامله خیلی قول تعبیرش اینطوری بکنید قایت و فعل الله این هم معید این بیان میشه خب
بعد به درد وقتش نمیکنه
به درد وقتش نمیکنه شما دیگه چون ما آقایم در هر فعل ما اونایی که میخوان اقتصاب احکام شرایع سابقه رو در این مثال بیارن میخوان میگن در هر فعلی اخلاص و قصد قربت لازمه اگر ما این رو لام اراده گرفتیم مربوط به متکلم و عامل یه مربوط به فعل نیست
خب حالا
ایزه من میخوام بحث این آیه رو امروز تمام بکنیم تا اینجا چند محور راجع به آیه عرض کردیم دو محور رو یه محور سومم که باز مرحوم آشتیانی بهش اشاره داره میفرماید استدلال به این آیه در صورتی است که این حرف هم مربوط به قید باشه هم مربوط به مقید باشه در حالی که آیه ظهور در حرف در قید داره بیان ذالک اینه اگر ما آمدیم گفتیم آیه اصلا کاری به لیعبدو نداره آیه مربوط به قید یعنی مخلصین له الدین و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین معناش این است که ما امرو به ایقاء العباده به وجه من الوجود الا على وجه الاخلاص اگر اینطور گفتیم که حرف مربوط به قید بشه یعنی هیچ عبادتی رو افراد نباید بیارن اهل کتاب مگر مخلصن بعد اون وقت میگوید که تدل على وجوب الاخلاص علیهم فی کل عبادتن لا على کون ما امرو به یجب فیها قصد القربه دلالت بر این نداره که در عبادات یا در مأمورون بها قصد قربت لازمه خب این در فرضی که بخواییم به این آیه شریفه برای شرطیت قصد قربت در واجبات تمسک کنیم اگر ما گفتیم حرف به قید میخوره میگه ما دیگه کجاش دلالت داره بر شرطیت قصد قربت در واجبات میگه آقا عباداتی که ما باید انجام بدید فقط باید به نحوه مخلصا له الدین انجام بدید بعد چیا؟ نه میگه عبادات رو نه میگه عباداتی که انجام میدید فقط باید مخلصاً به وجه الله باشه اما دلالت داره کل واجبن یعتبر فیه قصد القربه یعنی در حقیقت باز همون نکته‌ای که در دو جلسه گذشته گفتم باز در اینجا خود مرحوم آشتیانی مقدار خلق کرده یعنی دو تا نزاع وجود داره نزاع در این که آیا در عبادات باید خالی از ریا باشه و دو کل واجبن یعتبر فی قصد القربه می‌فرماید اگر قید هست را ما مربوط به قید قرار دادیم فقط اون مطلب اول اثبات میشه اما مطلب دوم که در واجبات قصد قربت معتبره اثبات نمیشه بعد می‌فرماید بله اگر این هست رو ما هم برای قید گرفتیم هم برای مقید هر دو مدعا ثابت میشه گفتیم و ما امرو الا لیعبدالله و ما عمرو الا مخلصین له الدین. خب میشه و ما عمرو الا لیعبدالله، اگر ما بودیم همین اصلا مخلصین رو نداشتیم. یعنی هر مأمورم بهی باید علا نحول عباده باشه. و ما عمرو الا مخلصین هم که همون مدعای دیگر رو اثبات میکنه. لذا میفرماید این نتیجه این اشکال اینه، ما اگر حق را برای قید قرار دادیم فقط مدعای اول اثبات میشه، مدعای دوم که متأخرین دنبال مدعای دومن که قصد قربت در هر واژه‌ای معتبره این اثبات نمیشه. اما اگر حق را هم مربوط به قید قرار دادیم هم مربوط به مقید، این هر دو مدعا ثابت میشه. بله؟ میرسیم بشه، اونم میرسیم بشه. این رو قیمه رو چند کنید آقا؟ خب عبادت ظهور در همون عبادت نیه، معلومه که اصلا بلا عبادت نمیشه دیگه، عبادت نمیشه دیگه. البته اگر عبادت در اینجا رو در مقابل معامله گرفتیم که اونم در جلسه قبل گفتیم یکی از اشکالات یکی از بحثاست، بلا عبادت از اهم بر گفتیم رو جلسه قبل، حالا بازم اشاره میکنیم تا این دو سه محور. بعد اشکال چهارم که باز اینم در کلمات شیخ و آشتیانی و عده دیگه آمده اینه که این اشکال چهارم خوب دقت کنید، یه اشاره لطیفی به این مطلبی داره که باید توضیح بدیم اون رو. می‌فرمایند که حالا اگر ما بپذیریم که این لام لام غایت این یک و بگیم عبادت در مقابل معامله این دو، بگیم اخلاص مراد اخلاص و خلوص از ریاض این سه، می فرماید که اما باز ما نمیتونیم از آیه شریفه شرطیت قصد قربت در هر واجبی رو اراده کنیم استفاده کنیم. چرا؟ می فرماید ما اگر لام لام قایت گرفتیم، یعبدورم در مقابل معاملات گرفتیم، اخلاص هم اخلاص از ریا گرفتیم، معنای آیه چی میشه؟ معنا بگم بعدم بگیم مرادم عمرو یعنی در شریعت سابقه. معنای آیه این میشه ما عمرو فی شریعت سابقه به شیء من الاشیاء الا لقایت عبادت الله على وجه الاخلاص. ما عمرو فی شریعت سابقه به شیء من الاشیاء، اهل کتاب امر نشدن به هیچی به هیچ شیئی الا لقایت عباد الله علی وجه الاخلاص، به معنا باز این در کلام آشتیانی ان القای فی نظر الشارع ترتب عبادت الله علی وجه الاخلاص. غایت از اینها این است که عبادت خدا به نحو اخلاص بر اینها مترتب بشه. می فرماین که ما اگر آمدیم این طور گفتیم، این کجاش دلالت دارد بر این که قصد قربت در هر واجبی معتبره؟ نظیر این رو در عبارت خود مرحوم شیخ هم عرض میکنم که در رسائل وجود داره که شیخ میفرماید آیه میفرماید غرض اصلی خدای تبارک و تعالی از تشریع همه این واجبات، غرض اصلیش این است که عبادت خدا مخلصا له الدین باشه. این قرض خداست، اما این معناش این نیست که هر فعلی درش قصد قربت معتبره. به تعبیری که مرحوم شیخ داره می‌فرماید منافات نداره بعضی از این واجبات یا کل این واجبا. حالا من اون روز در ذهنم بود در نسخه اصلی فقط بعض داره، کلن دیدم در اون نسخه چاپ رحمت الله داره تمامش توسلی باشه. توسلی یعنی مرحوم شیخ و به تبع مرحوم شیخ مرحوم آشتیانی می‌فرماد ممکنه تمام این ما عمرو توسلی باشه اما معذاله قایت عبادت الله علی وجه الاخلاص باشه. میگم آقا عرض می‌شود که این واجباتی که الان هست ولو در صحت این واجبات قصد قربت معتبر نیست. اگر این واجب را آوردی بدون قصد قربت واجب انجام شده، اگر دفن میت رو بدون قصد قربت انجام دادی واجب انجام شده ولو قصد قربت هم نکرده باشی. اما منافات نداره که تمام این احکام شریعت توسلی هم باشد اما این قایت هم برش مترتب بشه. تعبیری که مرحوم شیخ داره میفرماید مقتضا ذلک که تشریع واجبات لعجل تحقق العباده علی وجه الاخلاص و مرجع ذلک الی کونه لطفا، که حالا اینو که معنا میکنیم یعنی چی؟ ولا ینافی ذلک کون و بعضها توسلی و کلها توسلی لا یعتبر فی سقوطه قصد القربه. تخصیص اکثر بر چه بازم بیارم؟
نه
حالا ازده بیده آجی دیگه ازده برمید عرض میکنم چشم بذار من کلامم هم مرحوم آشتیانی رو بگم. مرحوم آشتیانی در توضیح این مطلب میگه ان الفائده فی نظر الشارع فی امر الامم السابقه بالواجبات هی سببیت فعلها للتقرب الی الواجب العقلی. خوب این بیان دقت کنید، میفرماید فائده و قرضی که شارع از این واجبات داره این است که این فعل واجبات سبب برای یک واجب عقلی میشه. خب واجب عقلی چیه؟ واجب عقلی قرب به خداست. اصلا ما یه واجب عقلی داریم به نام قرب الالله. بالاخره خالق خدای تبارک و تعالی خالق شارع رازق، عقل میگه قرب به او حسن. یکی از احکام عقلیه این است که القرب الی الخالق حسن، تقرب الی باری و خالق و رازق حسن. اون وقت میگوید که این مطلبی که خب در اصول زیاد شنیدید که احکام عقلیه الطاف و احکام شرعیه و لفظی سمعیه الطاف فی الاحکام العقلیه، مرحوم آشتیانی میگوید این رو بعضی آمدن بد جور معنا کردن، دیگران چه جور معنا کردن این رو. خود این یکی از چیزهای گاهی مورد سوالم واقع میشه آقا این قضیه معناش چیه؟ الاحکام السمعیه یا الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه. دیگران میگوین عقل میگوید که هر فعلی که حسن هست این یجب اتیانو یا اتیانش هم حسن هست و هر فعلی که قبیحه اگر فاعلش انجام داد اون فاعلش هم باید مذمت بشه، هر فعلی که حسنه اگر فاعلش انجام داد باید مذمت بشه. این رو عقل میفهمه اما عقل نمیدونه تو نماز صبح دو رکعتی حسن وجود داره، اینو چی باید بیاد بیان بکنه؟ شعار بیان کنه. عقل نمیدونه. یعنی بسیاری از این احکامی که ما داریم در عبادات و در معاملات خیلیش رو عقل نمیتواند ملات رو درش درک بکنه. عقل کلیش رو میگه، میگه العدل و حسن، اما اینکه آیا این فعل درش عقل وجود داره یا نه نمیتونه درک بکنه. این که ولایت به مرد داده بشه یا به زن، عقل نمیتونه بفهمه که اگر به مرد داده بشه این مطابق عدله. خب اما کلیش رو میفهمه. دیگران اینطور معنا میکنن این رو، میگوین ما یه احکام عقلیه داریم. احکام عقلیه این است که هر فعلی که حسن هست فاعلش اگر انجام داد استحقاق مرد داره، اما نمیتونه عقل بفهمه کدام فعل حسنه. این شرع است که میاد اون وجود ملاک در فعل را تبیین میکنه. مرحوم آشتیانی فرات به نظر ما این تفسیر برای این جمله طلبه. شاید در ذهن خیلی از شما همین بود که اصلا تفسیر این جمله همینه. حالا از خیلی هم بپرسید اگر بتونن تفسیر کنن، ولی اگر بتونن تفسیر کنن تا این اندازه بیشتر نمیتونن تفسیر کنن. اما مرحوم آشتیانی میفرماد نه، میفرماد این نیست که بگیم شاره آمده کشف وجود یک ملاکی رو در یک فعل کرده و از این جهت احکام شرعیه لطف میشن در مورد احکام عقلیه. نه، اصلا حکم عقلی رو میبره غیر از مسئله العدل و حسن و الظلم و قبیح. حکم عقلی چیه؟ القرب الالله حسن. حالا این تعبیر خود ایشون رو بگیم. میفرماید که مرحوم آشتیانی میفرماید واجبات سمعیه فعلش من جهت ما یترتب علیها موجب للقرب الى فعل المحسنات العقلیه. میگه ما یه محسنات عقلیه داریم. میگه محسنات عقلیه چیه؟ جلوگیری از فحشا و منکر از محسنات عقلیه است. خب اما خود عقل بلد نیست که به چه وسیله‌ای از این باید جلوگیری بشه. شارعی می‌فرماید از صلات و تنها هم فحشا و منکر. ببینید بحث در این نیست که بگیم بیاد عقل یا این ملاک در اینجا هست در اینجا نیست، نفهمه این ملاک رو درک بکنه. عقل یک حکم کلی داره، کل ما هو موجب للقرب الالله. شاره میگه تمام این واجبات توسلی موجب للقرب الالله. شاره به بیان میکنه، میگه اگر فرض کنید حالا اگه در شریعت هیچ واجبی قصد قربت درش معتبر نبود، اما مردم هم میگفتن آقا این واجب رو داریم انجام میدیم، این خود به خود موجب قرب الالله میشه. بین این که بگیم آقا در این فعل قربت قصد قربت به عنوان یکی از شرایط لازمه، و بین این که بگیم آقا این فعل رو اگر کسی بدون قصد قربت آورد اما ماهیتش انسان رو نزدیک به خدا میکنه، فرق وجود داره. اون چه که این آیه دلالت داره اینه. آیه میفرماد و ما امرو، یعنی هر واجباتی که دارن قایتش چیه؟ عبادت الله علی وجه الاخلاصه. اما این معناش این نیست که قصد القربت فی کل واجبین معتبران. پس ببینید این که شیخ در اینجا فرمود و مرجع و ذالک الی کونه لطفاً، این الاحکام السمعیه یا الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه، این بیانی که از آشتیانی عرض کردیم ارزشش بیان خیلی، یعنی حالا نمیخوام من قبول نمی کنم که اون بیان قبلی هم غلطه، این بیان دقیق تر از اونه، قابل جهان هست، مهم هست. بله همون هست که بله میگیم دقیق تره، معنیش هست که باطل نیست دیگه. یه اشکال پنجمی هم یعنی در این استدلال به این آیه مرحوم سید داره. سید میفرماید خب حالا شما از آیه استفاده کردید اخلاص در عبادت معتبره. قروز عرض کردم اصلا سید بحث رو در مسئله قصد قربت برده یا نبرده؟
نبود.
برده در مسئله همون اعتبار اخلاص در عبادت و عدم وجود ریا. سید میگه خیلی خوب، حالا برفرض آیه دلالت داره که در هر عبادتی اخلاص معتبره، اما ازش استفاده میکنیم به نظر وجود نفسی واجب یا وجود شرطی. و ما هم رویلا لیعبد الله مخلصین الله الدین، از آیه استفاده میکنیم علی اخلاص و فی کل عبادتن معتبران، اما به نظر تعدد مطلوب به نظر واجب نفسی، نه اینکه به عنوان واجب شرطی باشه. ما از آیه اخلاص رو به نظر وجود شرطی نمیتونیم استفاده کنیم، در حالی که مدعا این است که اخلاص به نحو وجوب شرطی باشه. و آخرین اشکال این است که خود شیخ داره، دیگران هم دارن، ذالک دین القیمه میفرماد با این زیدی که آیه داره ما دیگه نیازی به استصحاب نداریم. قیم به دو معناست، یکی به معنای ثابته، یکی به معنای حقه. اگر گفتیم ذالک دین القیم دین الثابته التی لا تنسخ، این معنیش است که اون احکام منسوخ نشده و نیاز دیگه ما به استصحاب نداریم. این ثمره ملاحظه فرمود مواجهه با این 6-7 اشکال بود. اون ثمره‌ای که خود ما ذکر کردیم به نظر من هیچ اشکالی بهش وارد نیست، اما مسئله قتل مرتد، حالا نظر ما این البته حالا شما ممکنه اشکال داشته باشید. مرحوم شیخ 3-4 تا آیه دیگرم بحث کرده، اگر آقایون میل دارن من اون آیاتو باز بحث کنن بلا بریم سراغ تنبیه بعد که اصل مصبره هست. بله بگذاریم دیگه. خیلی خوب، پس این چند تا آیه هم خود شما مراجعه بفرمایید، اونا بحثای ثمرات خوب فقهی داره، هم بحثای تفسیری درش هست، هم بحثای فقهی. انشاءالله از فردا بحث اصل مثبت رو شروع می‌کنیم. صلی الله علیه و سلم.